پخش باشید. با افتخار دعوت میکنم اولین برنامه ما رو بشنوید، بر کرانه فرات، که اختصاص داره به نکته هایی از زبان حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله، که با محوریت تحلیل نهضت امام حسین علیه السلام تقدیمتون میشه.
گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را.
بر کرانه فرات
غم تو روشنی چشم و جان من مولا، نمیدهم به هزاران بهار این غم را.
تبیین معارف عاشورایی توسط استاد جوادی آملی.
گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را. غم تو روشنی چشم و جان من مولا،
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث پیام نهضت عاشورای سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. اون چه به عنوان طرح یکی از بارزترین پیام های نهضت عاشورا به عرضتون میرسد این است که ما بین حق و باطل، صدق و کذب، حسن و قبح، ذلت و عزت، کوری به بینایی، کری به شنوایی، صفاحت به خردورزی و بالاخره بین مرگ و زندگی باید فرق بگذاریم. همه ما با این امور و معانی و مفاهیم در ارتباطیم. اگر فرق گذاشتیم به دنبال مصداق صحیحش حرکت میکنیم و اگر فرق نگذاشتیم گرفتار مغالطه در عمل خواهیم شد. همه ما میخواهیم بفهمیم حق کدام است و باطل چیست، که حق را بپذیریم و از باطل فاصله بگیریم. صدق کدام است و کذب چیست، تا صادق باشیم و از کذب پرهیز کنیم. عزت در چیست و ذلت در چیست، تا عزیزانه زندگی کنیم و از زندگی ذلتبار بپرهیزیم. لئامت در چیست و کرامت در چیست، تا کریمانه زندگی کنیم و از زندگی لئیمانه بپرهیزیم. و بالاخره کوری چیست و بینایی چیست، کری چیست و شنوایی چیست، صفاحت چیست و اندیشوری و خردمندی چیست، و ریشه همه این امور مرگ چیست و زندگی چیست. به حسب ظاهر این گونه از الفاظ مفاهیم روشنی دارن و ما خیال میکنیم تشخیص معانی اینها آسان است، و چون تشخیص معانی اینها آسان است میبینیم نیازی به راهنما نداریم و فکر میکنیم که خود در طی این معانی و تحقیق این مصادیق بدون نیازمندی به راهنما موفقیم. چنین پنداری را خیلی افراد دارند، همونها که سلطه‌گرند، همونها که سلطه‌پذیرند، همونها که ستم ستیزند. اون که سلطه‌گر است میگوید حق با من است، حرفم صادق است، من عزیزم، من کریمم، من زنده‌ام، من بصیر و بینا و خردورزم. اون که سلطه‌پذیر است همین ادعاها را دارد، و اون که مبلغ این مکتب هست او هم همین ادعاها را دارد. اون هم که ستم ستیز است اون هم همین ادعا را دارد. برای خیلی ها تشخیص این امور آسان نیست و ریشه همه این امور این است که انسان باید بفهمد زنده است یا مرده. اگر زنده بود بیناست، شنواست، خردورز است، محق است، صادق است، عزیز است و کریم. و اگر مرده باشد کر است، نابیناست، سفیه است، باطلگوست، کاذبانه حرکت می کند، لئیمانه زندگی می کند، ذلیلانه به سر می برد و مانند آن. در چنین فضایی که داعیه داران زیاد بودند، تردمداران حکومت اموی از یک سو سخن می گفتند، خاندان اهل بیت از سوی دیگر سخن می گفت. چه این که در عصر موسای کریم سلام الله علیه، خود موسای کریم برادر گرانقدرش هارون سلام الله علیه ما یک سب سخن می گفتند، درباریان فرعون و سخنگوی رسمی دربار فرعون او هم طرز دیگر سخن می گفت. یعنی فرعون می گفت من شما را به عزت دعوت میکنم، به دین دعوت میکنم، به استقلال و تمامیت ارضی دعوت میکنم. موسای کلیم میخواهد دین شما را از بین ببرد، به استقلال شما آسیب برساند، به تمامیت ارضی شما صدمه وارد کند، شما را میخواهد ذلیل کند و مانند اون. حرفهای فرعون را ذات اقدس اله در قرآن کریم نقل کرد که فرعون به مردم میگفت حرف موسای کریم را گوش ندید، برای اینکه او میخواد آشوب بکند. انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. من میترسم موسای کریم دین شما را از شما بگیرد، میترسم موسی با فتنه گری در کشور آشوب بکند و امنیت را به هم بزند. حرفی که موسای کریم میزد، حرفی که فرعون میزد، در جامعه دو طرفدار داشت. عده‌ای سخنان کلیم خدا را میپذیرفتند، عده‌ای هم به سخنگویان دربار اموی بها میدادند. این دو کلام همیشه بود، هم قبل از موسای کریم سلام الله علیه، هم بعد از موسای کریم، و در عصر ما هم بود. سالار شهیدان سلام الله علیه مانند آبای گرامی به سایر اعضای خاندان کریمش تا اونجا که ممکن بود با تعلیم، با تزکیه، با سخنرانی، با پند و اندرز، این گونه از مفاهیم به معانی را برای مردم تشریح میکرد. وقتی دید سخن اثر ندارد، موعظت بی اثر است، تنها خون است که میتواند جامعه را روشن کند، دست به نهضت عاشورا زد. در جریان عاشورا اون مطلب کلیدی را به مردم فهمون. وقتی کلید به دست مردم داده شد، کلید فرهنگ دین به دست مردم داده شد، مردم با داشتن چنین کلیدی در مکتب فرهنگ دین را باز میکنن، گنجیرها را در این مکتب میبینن، اونگاه میفهمن عزت یعنی چه، ذلت یعنی چه، لئامت یعنی چه، کرامت یعنی چه، استقلال یعنی چه، امنیت یعنی چه، تمامیت ارضی یعنی چه از یک سو، بردگی یعنی چه، ذلت یعنی چه، استعمار دیگران پذیرفتن یعنی چه از سوی دیگر، و بالاخره حق و باطل مشخص می‌شود، صدق و کذب مشخص می‌شود و مانند آن. همه این معانی در گنجینه و در مخزن است. کلیدش به دست شهادت است. اون که شهید می شود کلیددار این گنجینه است. خدا در قرآن کریم دارد که فرعون به مردمش می گفت موسای کلیم می خواهد دین شما را از بین ببرد. اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. امام راحل می گفت ما اسلام ناب داریم و اسلام خاصی که رسول اکرم آورد و اسلام آمریکایی. اون دینی که میگوید من کاری با سیاست ندارم، اون دینی که میگوید من کاری با مبارزه ندارم، اون دینی که میگوید فقط امام زمان باید بیاید اصلاح کند، به ما مربوط نیست، چنین دینی را هم آمریکا میپذیرد، هم غرب میپذیرد، هم شرق میپذیرد. هیچ کسی مزاحم چنین دینی نیست، چه اینکه اون وقت هم همین طور بود. حرف فرعون را که خدا در قرآن کریم نقل میکند این است که میگفت مردم موسای کلیم میخواد دین شما را از بین ببرد، یک امنیت و استقلال و آزادی شما را میخواد از بین ببرد، دو اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. همین حرف را اموی میگفت، همین حرف را پهلوی میگفت، همین حرف را قجر میگفت، همین حرف را ساسانی و سامانی هم میگفت. یه امام راهلی لازم بود که برخیزد و مردم رو روشن کنه. این امام مکتب میخواست، فرهنگ میخواست، الگو میخواست، پرچم میخواست. این مکتب را، این الگو را، اون کلید را، اون پرچم را فقط از کربلای حسین ابن علی گرفت. اگر شما اعلامیه‌های امام راحل را از اول انقلاب تا به ثمر رسیدن انقلاب ملاحظه بفرمایید، میبینید غالب اینها اون متن‌های عربی یا متن‌های فارسی برگرفته از سخنان حسین ابن علی ابن ابی طالب. سالار شهیدان آمد گفت مردم مل موت الا قنطره. دیگران خیال میکنن اگر به جبهه بروند میمیرند، من میگویم اگر میخواهید زنده بشوید بجنگید. خب این خیلی فرق است. یعنی شما وقتی که رقم میزنید، فهرست میگیرید، میگید قرآن همه این مطالب را جمع‌بندی میکنه، بعد ریشه‌یابی میکنه، بعد به اون بحث‌های جد محکمات است ارجاع میدهد، میگوید حرفای کلیدی در این است که اصلا ما باید بدونیم زندگی یعنی چه، مرگ یعنی چه، کی زنده است و کی مرده است، چه ملتی زنده و چه ملتی مرده. اگر مرگ و حیات مشخص شد، اونگاه صفاحت و خردمندی روشن می شود، صدق و کذب روشن می شود، حق و باطل روشن می شود، زشت و زیبا روشن می شود، عزت و ذلت روشن می شود، کوری و بینایی روشن می شود، کریم و شنوایی هم روشن می شود. همه اینها در قرآن کریم است. ذات اقدس اله در قرآن کریم فرمود یه دراشا به حسب ظاهر بصیر می دانید ولی اینا کورن، اینا نمی بینن. یه ادرا شما شنوا میپندارید ولی اینا از هم من، اینا کرن، حرف نمیشنن. یه ادرا شما خرد ورز میدانید ولی اینا سفیهن. یه ادرا راستگو میدانید ولی اینا دروغ میگوین. یک ادرا محق میدانید ولی اینا باطلگرایه. سرانجام میفرماد یه ادرا شما زنده میدانید ولی اینا مردن. این که فرمود لهم قلوب لا یفقهون بها، لهم اعین لا یبصرون بها، لهم آذان لا یسمعون بها. در بخش دیگر فرمود کسی که راه خلیل خدا ابراهیم پیامبر را رها بکند او سفیه است. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. یه عده خود را تسفیه میکنن، سفیهانه زندگی میکنن ولی خیال میکنن خردمندن، عاقلن، اندیشورن، اندیشمندن و مانندن. گاهی در جریان حق و باطل یا صدق و کذب میفهمد به اینکه به هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اینا به دنبال زشتی با شتاب زدگی حرکت میکنن ولی خیال میکنن به دنبال زیبایی حرکت میکنن. اینا به دنبال باطل میروند، خیال میکنن حقا. بعد همه این امور را جمع بندی میکنن، میفهمد به اینکه اینها مردن، شما اینها را زنده میپنداری. کافر مرده است. کسی که میگه تمام دنیا همین است که انسان از گهواره تا گور خلاصه بشود و بعد از اون خبری نیست، خب چنین کسی چون تمام حیات را در قلمرو به طبیعت خلاصه میکند، چنین کسی از در جان مرده است. وقتی مرده بود بصیر نیست، سمیع نیست، محق نیست، صادق نیست، عزیز نیست، کریم نیست. چون یک لاشه نه عزت دارد نه کرم، نه حق دارد نه سب، نه سم دارد نه بسر. اما دین آمده حیات را معنا کرده. همون یه حیات گیاهی است که درخت ها هم دارد. این درخت ها تغذیه می کنند، سرسبز و خرم می شوند، خرامانند، در بهار جامه در بر می کنند، لباس نو می پوشند. خب اگر کسی در همین حد باشد، غذا بخورد، رشد بکند، بالنده باشد، جامعه فاخر در بر داشته باشد، این یه حیات گیاهی است، یه درخت خوبی است، یک نهال خوبی است. اگر کسی از این حد بگذرد، گذشته از این تغذیه و جامعه نو در بر کردن، یه سلسله خیالاتی، یه سلسله اوهامی، یه سلسله عواطفی هم او را همراهی بکند، این یه حیوان خوبی است. شما وقتی زندگی حیوانات رو بررسی میکنید میبینید گذشته از تغذیه و گذشته از جامعه دربر کردن یه سلسله اصول خانوادگی برای اونا مطرح است، یه سلسله امور قبیلگی برای اونا مطرح است، یه سلسله امور مدیریت برای اونها مطرح است. بالاخره این وحش‌هایی که سلطنت میکنن در جنگل و سلطان جنگلن و سلطنت جنگل با اوناست، بالاخره یه قانونی در جنگل اینا دارن رعایت میکنن، یه چیزی رو خودشون میخورن، یه چیزی رو به دیگران میدن. تمام این حیوانات میبینید به اصول مادری و فرزندی علاقمنده، سعی میکنن فرزندانشون تا اون وقتی که پر در نیاوردن و قدرت شکار پیدا کردن رو پیدا نکردن اونا رو تغذیه کنن، بنا شیر بدن، پرها رو پهن میکنن، بال رو پهن میکنن، اونا رو زیر پر و بال خود میگیرن، این طعمه را در دهنشون ریز ریز میکنن، در کام این کودک نوزاد میگذارن. خب هر ماری این طوره، هر عقربی این طوره، کدوم مار و عقرب این که بچه هاشون نمیرسن، کدوم درنده است، کدوم گرگ است که بچهش نمیرسد، کدوم شیر است که بچهش نمیرسد، اون خزنده این طوره، اون چرنده این طوره، من هم میگم شعلا بطنه این طوره، من هم میگم شعلا رجده این طوره، من هم میگم شعلا عربه این طوره. اگر کسی فقط به این فکر باشد که بچه های خود را تأمین کند، او یه زندگی حیوانی خوبی دارد، این از به حد انسانیت نرسید. این حرف ها قبلا هم بود. وجود مبارک سالار شهیدان دید که مکتب ها که بسته است، منابر که جای ارشاد و سخنرانی است که در اختیار اموی است، نماز جمعه و جماعت که در اختیار بنی امیه است، راهی برای روشن کردن افکار مردم در اختیار بنی هاشم نیست، هیچ منفذی باز نیست که اینها از اون منفذ نفوذ بکنن و اندیشه های تابناک را به اون دل برسانن. در چنین فرصتی فرمود من بخوام به مردم بگویم مرگ یعنی چه، زندگی یعنی چه. این اولین پیام نهضت عاشوراست. وقتی انسان مرگ و زندگی را فهمید، قهرن صدق و کذب را، حق و باطل را، عزت و ذلت را، لئامت و کرم را و سایر معانی و معارف را می‌فهمد. فرمود یاران من، شاگردان من، بسیجیان من، سلحشوران من، دیگران مرگ را آخر خط می‌دانند، من مرگ را سرپل می دانم. دیگران فکر می کنن اگر مردن از بین رفتم، آخر خط زندگی را مرگ می دانن. می گوین اگه کسی مرد تمام شد. من می گویم مرگ اول حرکت هست. من موت الا قنطره. مرگ سرپل است. تمام مزایا بعد از پل است. مگر نمی خواهد عبور کنی. اولا این دریای عظیم، این شط عظیم بدون سرپل جا برای عبور نیست. تمام کرمها اون طرف پله، عزتها اون طرف پله، حق اون طرف پله، صدق اون طرف پله، حیات اون طرف پله، سمع و بصر اون طرف پله. اگر بخواهید شما زنده بمانید و همه این معارف را درک کنید و به دیگران منتقل کنید، باید شهید بشوید. برای که شما خود منبر را آزاد کنی دست امویست، سخن گفتن را، مقال و مقالت را آزاد کنی دست اینهاست، مسجد را آزاد کنی دست اینهاست، مراکز مذهب را آزاد کنی دست اینهاست. شما این نهج البلاغه امیرالمؤمنین سلام الله علیه را که میخونید، میبینید ناله علی در نامه علی پیداست. در اون عهدنامه‌ای که به وسیله مالک منتشر شد، فرمود مالک ان هذا الدين كان اسيرا في عيد الاشراف يعمل فيه بالهوى ويطلب به الدنيا. فرمود مالک دین بود ولی یک دین اسیر، قرآن را به میل خود معنا می‌کردند، نماز جمعه و جماعت را به میل خود اقامه می‌کردند، مراکز مذهب را به میل خود اداره می‌کردند. این ناله علوی است که در نامه علوی ظهور کرده، در نهج البلاغه که قرائت می‌فرمایید همین است. فبود مالک این هازدین کان اسیرن فی عید الاشرار یعملو فیه بالهوا و یطلبو به دنیا. سال شهیدان فرمود مبادا شما خیال کنید وقتی مردید تمام شد. اونا که میگن مرگ آخر خط است، اونا تنگ نظرن، اینا هنوز ندیدن. چون اون طرف مرگ را ندیدن، خیال میکنن با مرگ تمام میشود. مل موت الا قنطره، مرگ جز پل چیزی دیگر نیست و همه مزایا و شرف اون طرف پل است. اون پستانهایی که در کام ما شیر ریختن اجازه نمیدن که ما طاعت لئام را بر مصارع کرام ترجیح بدیم. مرگ کریمانه عزیز است، زندگی لئیمانه ذلیل. فبود مل موت الا قنطره، مرگ جز پل چیز دیگر نیست. اگر شما بخواهید تمام این مراکز اسیر شده را آزاد کنید، باید با شهادت برید اون طرف پل و اینها را سر جاشون بنشانید و آزاد. این حرف را سالار شهیدان زد، همین حرف را ذات اقدس اله در قرآن کریم تصدیق کرد. فمود ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، چه در سوره بقره چه در سوره آل عمران. همون نه تنها نگویید، خیالش هم نکنید. مبادا خیال کنید کسی مرد آخر خط است، کسی در میدان جنگ کشته شد پروندش بسته شد، اون متولد شد، چون تمام حیات اون طرف مرگه. کسی که زنده است رسالت دارد، کسی که رسالت دارد پیام میدهد. پیام کربلا برای آن است او زنده است، چون عاشورا زنده است پیام دارد و منتظر است کی راهی راه اوست و ادامه دهنده راه اوست. هر لحظه استفسار میکند، هر لحظه استبشار میکند، استفسار میکند، طلب تفسیر میکند، روشن میکند که آیا راه من ادامه دهنده دارد یا نه. از کی استفسار میکند؟ از کی استبشار میکند؟ از خدای خود. از خدای خود سوال میکند خدایا این خونی که من دادم راهیان راه من این رو ادامه میدن یا نه؟ این راه من ره رو دارد یا نه؟ این هر لحظه استبشار میکند. استبشار یعنی این که کسی منتظر خبر مسرت بخش باشد. در قرآن کریم فرمود شهدا به خدا عرض بکنن اونا رسیدن یا نرسیدن، یعنی اینا که راهی راه من هستن رهروان. به الذین لم یلحقوا بهم استبشار میکنن، میگن آیا اینا که تو راهن رهرو به راه منن، راهیان راه منن، آیا رسیدن یا نرسیدن؟ خدا بشارت میداد که فلون گروه رسیدن، فلون گروه هم در راه هن. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. حالا معلوم میشود پیام سید الشهدا متوجه چیست. سید الشهدا که سید شهدا است، بزرگ شهدا است، آقای همه شهیدان گذشته و آینده است، همونطوری که فاطمه زهرا سیده نسای آدمیان گذشته و آینده است، حسین ابن علی هم سید شهدای گذشته و آینده است، دیگر شهیدی همتای حسین ابن علی نخواهد آمد. خب چنین سیدی، چنین سروری، چنین آقایی از خدا بشارت طلب میکند. حسین ابن علی حالا کی رو میپرسد؟ حالا کسی که فقط منتظر است روی عاشورا یه علم یه آهن سرد بیخاصیت و حرکت بدهد، حالا او رو میپرسد؟ یا کسی که در مکتب او فرهنگی او شرکت میکند، پیام او را درک میکند، پیام او را منتشر میکند، پیام او را به دیگران منتقل میکند، حالا اونا را میپرسد؟ و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. خب این کم هنر است که آدم به جایی برسد که حسین ابن علی سلام الله علیه از خدا سوال بکند که آیا فلان شخص آمده یا نه، فلان شخص در چه شرایطی. و مردم فرمود مرگ پل است، شرف میخواهی میدان، عزت میخواهی میدان، کرامت میخواهی میدان، من همه اینها رو میخوام، از من عزیزتر کیه؟ ما آمدیم اینجا زیر سوم اصل بریم له میشیم. مل موت الا قنطره مردم. خب این حرف کلیدی را مردم داد. فهمود مرگ پل هست، تمام نعمت ها اون طرف پله. حالا معلوم شد چرا قرآن یه در زنده میداند یه در مرده، یه در کر میداند یه در شربا، یه در بصیر میداند یه در کور، یه در سفیه میداند یه در خردورز. همون کسی که راه ابراهیم را نمیرود صحیحه. من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفیه نفسه. به ابراهیم خلیل گفتن آتش است، همون باشه. گفتن حرقوه و منصر آلهتکم. شما این عزیزانی که تو آتش خمپاره تکه تکه میشدن میسوختن، الان اینم که میارن یه مشت تربت است. اینا همون راه ابراهیم خلیل رفتن. گفتن که ابراهیم سوخته میشود، سوخت و سوزی نیست که تو بتوانی بد تحمل کنی، تمام این آهنها به اون بخشای عظیمی که با منجنیق رو پرت می‌کردن رو گداخته شد، اون تنابم شد. من که تن که نمیخوام، من ابدیت میخوام، ابدیت با جان من زنده است. شما در اون بحبوه سرمایی که در کردستان عزیزان ما، البته یه مقدار آب میبردن بارای کوه که در اونجا فقط بتوانن وضو بگیرن، غالب اینها دیگه ناچار میشدن تیمم بکنن و اون آب وضو رو هم برای حفظ حیات که دین به اونها گفته بود، اگر چون که امر دائر شد بین این که بمیری یا وضو بگیری، نه وضو نگیر، چون وضو بدل دارد، تیمم بکن، نماز با تیمم بخون، اون آب را برای اینکه نمیری بخور. خب اون دامنه کوه تابستان قابل تحمل بود. ما عزیزانی از این بسیجی و سپاهی نشون داریم که اینقدر تو سنگر ایستادن تا یخ زدن، چندین درجه زیر صفر دیده اونجا. بالاخره سب چقدر وسایل گرما ببرد اونجا. تنها کسانی نبودن که با خنبار سوختن، بعضی هم یخ زدن، یخ زده ها کم نبودن. اینا برای نفت و گاز که یخ نمی زدن که. اینا شما در همون شبهای عملیات فقط مرثیه حسین ابن علی بود که اینا را اداره می کرد. در حقیقت کشور را حسین ابن علی اداره کرد. حالا معلوم شد که حسین ابن علی پیامش چیه؟ فرمود من آمدم که اصلا معنا کنم الحیات و ماهیه، الموت و ماهوه، زندگی یعنی چه؟ مرگ یعنی چه؟ فرمود مل موت الا قنطره، مرگ پلی بیش نیست، اون طرفش هم تمام نعمت هست، جنات و تجدی من تحتی الانهار، این طرفش ذلت است، این طرفش نکبت است. در قرآن کریم فرمود به این که عده‌ای که باطل رو هستن خیال میکنن حقا، اینا کف و آب میپندارن، اما الزبد و فیذهب جفاءً و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، فرمود کذلک یضرب الله الحق و الباطل، حق و باطل اینه. فرمود یه عده زشت رفتارن و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، یه عده دروغگویان خیال میکنن صادقن، یه عده کرن خیال میکنن شنوایان، یه عده کورن خیال میکنن بینایان، و سرانجام یه عده مردن و خیال میکنن زندن. چون بیانات اهل بیت علیهم السلام مخصوصا علی ابن ابی طالب تفسیر قرآن کریم است، لذا شما اون خطبه نورانی رو در نهج البلاغه میخونید، میفهمید اون کسی که نمیفهمد، یک، یا میفهمد به حرفش عمل نمیکنه، دو، ذالک میت الاحیا، یه جنازه عمودیه، جنازه یعنی کاری از اون ساخته نیست، حالا چه عمودی چه افقی، اینه که ما دفن میکنیم یه جنازه افقی است. یا آدم نفهم یا کسی که میفهمد ولی به علمش عمل نمی کند، یه جنازه عمودیه. همون به ذالک میت الاحیا، یعنی تو زنده هاست، شناسنامه شناسنامه زنده است، ولی در حقیقت یاده مرده است. اونگاه فبود ما آمدیم شما رو زنده کنیم، و این که بخواد سخنرانی کنه که اجازه نمیده. بنابراین مهمترین و کلیدی ترین حرف این است که انسان بفهمد زندگی یعنی چه؟ مرگ یعنی چه؟ به وجود مبارک سالار شیطان فرمود مرگ یک پلیس که انسان رو عبور میدهد به جنات و تجدی من تحت در انهار، و من هرگز طاعت فرومایگان را بر آرامگاه آزادگان ترجیح نمیدهم، هرگز نن نؤثر طاعت اللعام علا مسار عیل کرام، اونجا که آزادگان می آرمم من میخوام بیارمم. بعد این از تبشیرونم تاریخ بردار نیست، هر لحظه حسین ابن علی و شهدای کربلا از خدا سوال بکنن آیا اینا که ادامه دهندگان راه ما بودن به راه افتادن، رسیدن، نرسیدن، در چه مقطعن؟ خداوند هم بشارت میدهد که امیدواریم همه شما انشاءالله جز ادامه دهندگان راه حسین ابن علی سلام الله علیه باشید. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدل الرساله و مهبط البعث و مختلف الملائکه.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفناک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد من